بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. يا أحمد اجعل همك هما واحدا، واجعل لسانك لسانا واحدا، واجعل بدنك حيا لا يغفل أبدا. من غفل عني لا أبالي بأي باد هلك. بس درباره این روایت معراج که گفتگوهایی است در شب معراج بین خدای متعال و پیغمبر اکرم و اسلوبهای مختلفی در این گفتگوها مراعات شده که خودش نوعی از بلاغت هست و اگر اسلوب کلام از آغاز تا پایان یک نواخت باشه این طبعا ملال‌انگیزه، اما وقتی اسلوب‌های مختلفی در گفتگو به کار میره این نشاط و تراوت بحث و گفتگو را حفظ میکنه. به هر حال در قسمت‌های گذشته بیاناتی را خدای متعال برای پیغمبر اکرم بیان فرمود که حاصلش این شد یک دسته از صفات هست که باعث این میشه که انسان زندگی گوارا و حیات خوشی را داشته باشه و اینها از صفات رازین هست، کسانی که دارای مقام رضا هست. از این بالاتر که به دنبال مقام رضا خدای متعال توفیق میده به کسانی که این راه را پیمودن و به این مقام رسیدن ترقی کنن، از این مقام مقام محبین. اوصافی هم برای محبین ذکر فرمود. بعد سیاق کلام عوض میشه به صورت دیگری، اسلوب دیگری از بحث، از سخن را خدای متعال ذکر میفرماید و اون توصیه هایی است که خطاب پیغمبر اکرم میفرماید و تأکید میکنه که اینها را مراعات کن. اول اجعل همک همن واحد. بعد از اینکه صفات محبین و اینها را بیان فرمود این توصیه را به پیغمبر می فرماید که هم خودت را یک چیز قرار بده. این معناش این نیست که فقط آدم یک امر را در دنیا، یک مطلب را فرض کنید، فقط تحصیل علم را یا چیز دیگری را هدف واحد قرار بده و همه چیز دیگر را رها کنه. منظور این نیست. منظور این است که اون وقتی که در اهداف انسان تضاهم واقع میشه اینجور نباشه که گاهی این هدف را ترجیح بده و گاهی اون هدف را، گاهی خدا را، گاهی خلق را، گاهی دل را، بلکه همیشه وجهه همت یک چیز باشه، فقط خدا را بخواد. منتها خدا خواهی و طلب رضای خدا شؤون مختلفی داره، گاهی در مسائل فردی است، گاهی اجتماعی است، گاهی مادی است، گاهی معنوی. همه اینها در همه این فعالیت ها یک هم داشته باش، همت طلب رضای خدا باش. اجعل همک همن واحدا، یعنی تزلزل نداشته باش گاهی این هم گاهی اون هم، گاهی دنیا گاهی آخرت، گاهی خدا گاهی خلق. اینجوری نباش، همیشه یک چیز، اون هم خدا. وجعل لسانک لسانا واحدا، اون حالتی که حالت تذبذب هست یا حالت شرک هست که آدم هم خدا را میخواد و هم غیر خدا را، این در عمل و در گفتار انسان هم اثر میشه. باعث این میشه کسی که طالب رضای خلق هست در کنار رضای خدا، یا خدا را فراموش میکنه و فقط رضای خلق را میخواد یا دلخواه خودش را میخواد، هر جایی یه جوری حرف بزنه تا اینکه مخاطبش دلخوش بشه یا مخاطبش را فریب بده. چنین شخصی ذولسانه میشه، سخنش یک نواخت نیست، یک اصولی نیست، تابع شرایط وقت، نرخ نوم را به نرخ روز میخوره، هر جای یه جوری صحبت میکنه. اما کسی که هدفش خداست، زبانش هم یکیست، یک جور حرف میزنه. و تو لسانک لسانن واحد. نکته دیگه این که توجه داشته باش، اگر یاد خدا در دلت نباشد، بدنت هم مرده است. حیات تو، اون حیاتی که حیات انسانی است، بستگی داره به یاد خدا. اگر یاد خدا نداشته باشی، اون از اون حیات محرومی. پس بدنت به لحاظ اون حیات مرده است، ولو اینکه دارای حیات حیوانی باشی. وجعل بدنک حیاً. چی؟ بدنی که حی هست، چگونه تو اون را حی قرار بده؟ به این که لا یغفل ابدا، در هیچ حالی غفلت عارضش نشه. بعد عوارض غفلت را، یعنی آفت اصلی غفلت را ذکر می فرماید که اگر کسی غفلت بکنه، لا ابالی به ای وادن هلک، باک ندارم در هر وادی هلاکش. یعنی غفلت موجب همه انواع هلاکت ها ممکنه بشه. و خدا چون انسان را آزاد گذاشته، اگر کسی اعراض بکنه از خدا و خدا را فراموش کنه، ممکن است به هر نوع هلاکتی گرفتار بشه. و خدا هم در این عالم سنتش اینه که انسان را مختار قرار بده، اینه که لا ابالی به ای وادن هلک. یک تهدیدی است برای انسان که بدون اگر از خدا غفلت بکنه، ممکن است به انواع هلاکت ها دچار بشه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. کسی که از یاد خدا اعراض بکنه، ما شیطانی را بر او میگواریم که قرین او باشه. یعنی مقارنت شیطان در اثر غفلت از یاد خداست. اگر انسان همیشه ذاکر باشه، هیچ وقت شیطان بهش مسلط نمیشه. اگر غفلت کرد، شیطان قرینش میشه. اون وقت شیطان قرین شدن خیلی تبعات سخت و ناگواری داره. و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. کسی که شیطان قرینش شد، او را گمراهش میکنه شیطان، در حالی که خیال میکنه خیلی کار خوبی میکنه، خیال میکنه راه را خوب پیدا کرده، خیلی داره کار خوب میکنه، خدمت به خودش میکنه، خدمت به خلق میکنه، در صورتی که گمراه هست و داره روز به روز به هلاکت نزدیک میشه. من غفل عنی لا ابالی به ای باد هلک. یا احمد استعمل عقلك، استعمل عقلك قبل ان يذهب، فمن استعمل عقله لا يخطئ ولا يطغى. تا عقل داری قدرش رو بدون و اون رو به کار بگیر. تا عقلت نرفته و محروم نشدی از هدایت عقل، قدر این نعمت را بدان و ازش استفاده کن. اگر استفاده کردی از عقل، اصلش این است، کسی که عقلش را به کار میگیره خطا نمی کنه تا اون اندازه که از عقل بهره میگیرد. ولا یطغا، طغیان نمی کنه، خطا نمی کنه در تشخیص و در نظر، و طغیان نمی کنه در مقام عمل. یعنی از حد خودش تجاوز نمی کنه. کسی که عقل داره حدود را میشناسه و اونا را رعایت میکنه. اما وقتی عقلش را گذاشت کنار، شهوت غالب میشه، از حدود فراتر میره، یا غضب غالب میشه، از حدود تجاوز میکنه، میشه ظلم، طغیان. یا احمد، تدری یا اتدری لأی شیء فضلتک علی سایر الانبیاء. این یک شیوه سخن دیگری است. خدا خطاب بفرماید به پیغمبر اکرم، میدونی چرا تو را بر سایر انبیا برتری دادم؟ قال اللهم الله. عرض کردم اینجور جواب های نفت یعنی شخص به ما انه و انسان و مخلوقان علم نداره، ولی پیغمبر اکرم چنین نبود که ندانند، نه نمیدانستن از ناهی خودشون، علمشون همون حفاظات الهی است و خودش نمیداند که خدا به او تعلیم میدهد، میداند به تعلیم الله، گویی که نمیداند به اثر ذات خودش. قال خدا جواب میده که من تو را به واسطه چهار چیز برتری دادم بر سایر انبیا، چون این چهار صفت در تو بیشتر و ممتاز تر بود، موجب این شد که تو بر همه انبیا فضیلت داشته باشی. این برای دیگران باعث این است که به اهمیت این صفات پی ببرن و سعی بکنن که این صفات رو در خودشون تقویت کنن. اول بل یقین، همه انبیا دارای یقین بودند، اما یقین مراتبی داره. کاملترین مراتبش در وجود مقدسه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. ملاک اینکه کسی امام و رهبر مردم بشه دو چیزه، یکی صبر در مقام عمل، یکی یقین از نظر درک و معرفت. در همه مردم ممکنه کمابیش مراتبی از این یافت بشه، عالی ترین مراتبش در انبیا و به خصوص اون انبیایی که دارای مقام امامت هم هست. و اکمل از همه وجود مقدس پیغمبر اسلام بودن که یقینشون افضل بود، این بود که موجب این شد بر سایر انبیا برتری داشته باشه. دوم و حسن الخلق، خب دیگه این تفسیر نمیخواد. و سخاوت النفس و رحمت الخلق، سخاوت در مقام بذل مال، رحمت از نظر دلسوزی و مهربانی به مردم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. بعد می فرماید و کذالک اوتاد الارض لم یکونو اوتادا الا بهادا. کلمه اوتاد در بعضی از روایات آمده، از جمله در این روایته، نشانه این است که در میان انسانها غیر از انبیا هم کسانی هستند که حکم میخ را دارند در ساختمان، در در، در پنجره. چطور اگر میخ نباشه اجزای یک در پراکنده میشه، زایل میشه؟ اینها اوتاد زمین هستند، خدا به واسطه وجود اینها زمین را حفظ میکنه، بلاها را رفع میکنه. اون کسانی هم که اوتاد زمینن به واسطه همین صفات به این مقام رسیدن. باز برمیگرده به اون مطلبی که قبلا در بارش صحبت شده بود، مسئله صوم و سنت. درباره اهمیت این دو چیز باز تأکید می‌فرماید، مطالب جدیدی را بیان می‌فرماید. می‌فرماید کسی که این دو چیز را داشته باشه به این شخص حکمت خواهم داد، منتها اگر ایمان داشته باشه این حکمت برای او راهگشا میشه و موجب تکامل خیلی بیشتر میشه. حتی اگر کافر هم باشه و رعایت این دو چیز را بکنه، کم خوردن و کم گفتن، به او هم حکمت میدن، منتها اون حکمتش موجب فقط حجت را برش تمام میکنه، موجب سعادتش نمیشه، بیشتر موجب اتمام حجت میشه، بر بدبختیش افزوده میشه نهایتا، ولی به هر حال از حکمت بهره‌مند خواهد شد. تأکید بر این است که این دو چیز چقدر در درک و شناخت انسان اثر داره. یا احمد، ان العبد ان العبد اذا جاع بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه. هر که این دو چیز را داشته باشه حکمت او عطا خواهد شد. و این کان کافرن تکون حکمته حجتا علیه و بالا. اگه کافر هم این دو چیز را داشته باشه دارای حکمت خواهد شد، منطقه حکمتش سودی به حال اون نخواهد داشت، حجت را برش تمام میکنه، وقتی به حکمتش عمل نمی کنه و بعدش هم خواهد شد بر شقامتش افزوده میشه، چون کسی که آگاهانه مخالفت بکنه گناهش بیشتره، شقامتش بیشتر خواهد شد. و این کان مؤمنا تکون حکمته له نورا و برهانا و شفاء و رحمه. اما اگر مؤمن این دو چیز را رعایت بکنه، پرخوری نکنه، پرگویی نکنه، به او هم حکمت داده میشه و این حکمت موجب میشه که نوری در دلش باشه و برهانی برای او باشه و شفایی برای دردهای معنویش باشه و رحمتی باشه. و یعلم ما لم یکن یعلم، یا و یعلم ما لم یکن یعلم. چنین کسی علمهایی بهش داده میشه که در غیر این صورت نمیدانست و بهش نمیرسید. و یبصر ما لم یکن یبصر. مؤمن در اثر این دو صفت یک بینشهایی پیدا میکنه و چیزهایی را میبیند که اگر اینها را نداشت نمیدید. فاول ما ابصره، یا اول ما ابصره، یعنی اون چیزی که اولین چیزی که مؤمن می‌بیند و قبلا نمی‌دید، عیوب نفس. آدمی که پرخور و پرگو هست اصلا توجهش به غیره، یا توجهش به شکم است و حیوانیت. آدم پرگو هم همیشه توجهش به دیگرانه، یه چیزی بگه مردم خوششون بیاد، بالاخره دیگران را مشغول کند و قبل از این که اونا را مشغول کنه اول خودش مشغول به دیگران هست که میخواد دیگران را مشغول. چنین کسی توجهی به خودش نداره تا ببینه در درون خودش چه میگذره و چه عیوبی داره. اما وقتی آدم کم خور باشه، اهل روزه باشه، اهل سکوت باشه، این میرسه به این که به خودش هم توجهی داشته باشه، ببینه خودش دارای چه عیوبیست. پس اول چیزی که چنین شخصی می‌بیند و بینش پیدا می‌کنه و قبلا چنین بینشی را نداشت، دیدن عیوب خودش. حتی یشتغل بها عن عیوب غیره. کسی که عیوب خودش را شناخت دیگه نوبت نمی‌رسه که بپردازه به عیوب مردم. این یکی از چیزهایی است که چنین شخصی می‌بیند و قبلا نمی‌دید. ولی منحصر به این نیست، بسیاری از حقایق هست که میبیند نه اون که میداند. یک روشنایی قلبی و یک بصیرت باطنی پیدا میکنه که یک حقایقی را لمس میکنه و مییابد، نه تنها مفهومش را درک میکنه. و ابصره یا ابصره، ابصره دیگه معنا نداره اینجا، ابصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه شیطان. این تعبیر خیلی جای تأمل داره. در اثر اون سمت و سوم، در اثر کم خوری و کم گفتن، حکمت را به بود تعلیم میده. این حکمت موجب این میشه که دقایق علم را درک کند. درک دقایق علم موجب این میشه که شیطان بر او وارد نشه. اشاره به این است که بزرگترین راهی که شیطان نفوذ پیدا می‌کند در انسان، راه وسوسه و شک و شبهه است. اگر کسی حق علم قوی پیدا بکنه، علم متقن پیدا بکنه، شیطان دیگه نمی‌تونه وسوسه بکنه، شک و شبهه ایجاد بکنه. هر قدر یقین انسان ضعیف بشه باعث میشه که مبتلا بشه به انحرافات. اون اولین روزنه ای که به روی شیطان باز میشه در جهت فکرها و اندیشه ها و شناخت هاست. اگه از این راه نفوذ پیدا کنه و شیطان و شک و شبهه ای بتونه ایجاد کنه، این دیگه راه براش باز، خیالش راحت. اما کسی که دقایق علم را میدونه و همه جا راه شیطان را میبنده، راه وسوسه و شک را میبنده به راه شیطان، دیگه شیطان نمیتونه درش نفوذ کنه. ببینید در این جاها چقدر اهتمام شده به مسئله یقین. پیغمبر رو میفهمن اولین برتری پیغمبر بر دیگران یقینش. طبعا پست‌ترین چیزهایی که موجب شقاوت انسان و سقوط انسان میشه، حالت شک و ضعف یقین. یا احمد دنبال هنیمت را. لیس شیء من العبادت احب الی من الصمت و الصوم. قبلا هم در یک فراز دیگری فرمود اول العباده و الصمت و الصوم. اینجا می فرماید هیچ عبادتی نزد من محبوب تر از این دو چیزی است، الصمت و الصوم، کم گفتن و کم خوردن. فمن صام ولم يحفظ لسانه. اما این دوتا با همش خیلی من دوست می‌دارم. اون عبادتی رو دوست می‌دارم که صمت و صومش با هم توأم باشه. اما اگه یک کسی روزه بگیره اما زبونش رو حفظ نکنه، هر چی اومد به زبونش بگیره، این مثل این است که به حسب این پیام مثل این که نماز وایسه بخونه اما هیچ قرائت نکنه. فمن صام ولم يحفظ لسانه كان كمن قام ولم يقرأ في صلاته. نمازی که بی قرائت باشه چه فایده داره؟ روزه‌ای هم که توأم باشه با پرگویی و هرزه درایی، اینم روزه نمیشه، نفعی به اون نفع کامل رو نمیبخشه. بله فعل جمله نفعی داره، اینجور نیست که صفر باشه، اما خیلی فرق است با اون روزه کاملی که زبان هم کنترل شده باشه و قلب انسان سیطره خودش را بر روح پیدا بکنه، اختیار خودش را پیدا بکنه، افکارش را بتونه کنترل کنه، به خودش برسه. اما اگر یکیش باشه یکیش دیگه باشه لنگه. کسی که نماز بیسته اما قرائت ازش فوت بشه، اجر قیام را بهش میدن، در حالی کاری کرده برای اینه، یک عبادتی انجام میده. فأعطيه أجر القيام ولا أعطيه أجر العبادة. کسی هم که روزه میگیره و زبانش حفظ نمیکنه، این هم اجر کاملی از روزه نخواهد داشت. چون قبلا درباره این دو موضوع نسبتا مفصل صحبت کردیم، دیگه اینا را توضیح جای میدیم، همین اکتفا میکنیم به همین خوندن متنش. چند قسمت دیگه هست که یه مقدار دیگر شبه میشن بکنیم و بقیه شم میذاریم انشاءالله اگر خدا خواست برای جلسه آینده. تا اینجا ما صفات رازین را شناختیم که از همین صمت و صوم شروع میشد. بعد کسی که رضایت خدا را به دست می آورد و به مقام رازین می رسید، خدای دستگیریش میکرد و محبت خودش رو در دل او قرار میداد، میشد از محبین، ارتقا پیدا میکرد از مقام رازین به مقام محبین. و اوصاف هم دسته را ذکر فرمود، آخرش اوصاف را ذکر فرمود، فرمود حاضهی حاضا مقام رازین یا حاضهی صفات المحبین. یه دسته دیگه هستند عابدین نامیده میشن. این ها هم یک صفاتی دارن و مشخصاتی دارن. اینا رو به طور فشرده در این بخش تک می فرماید. یا احمد هل تدریم متا یکون العبد عابدن. بیان این صفات به مناسبت این بود که فرمود بهترین عبادت نزد من صوم و صلات. پس ذهن متوجه شد به این که عبادت چیه و چه کسانی بهترین عابدها هستند. این که نقل کلام میکنه درباره اوصاف عابد. هل تدریم متا یکون العبد عابدن. میدونی چه وقت آدم عابد میشه؟ قال لا یعلم. قال اذا اجتمع فیه سبع و خصال. اگر هفت صفت درش جمع بشه اون عابد است، عابد حقیقی است. ورع یحجزه عن المحارم. اول شرطش این است که یک ورع و پارسایی داشته باشه که او را از محرمات و گناهان باز داره. اگر این نکته هایی که در این روایت ذکر شده و نکته های عملی شما جمع بکنیم و دستبندی کنیم، همونطور که یه مرتبه دیگه هم عرض کردم، یک سلسله دستورات کامل برای سیر و سلوک به دست میاد. و همینطور اگر اوصافی که برای انسان‌های در حال تکامل یا به کمال رسیده در اینجا ذکر شده، اینها را بررسی بکنیم، اوصاف سالکین و تا برسد واصلین الله مشخص میشه. منتها شیوه تعلیم انبیاء و ائمه سلام الله علیهم اجمعین مثل شیوه تعلیم خود خدای متعال این نبوده که مثل تعالیم ما بیان دستبندی کنند و عرض کنم که ابواب و فصول و اینها ذکر بکنند. اتفاقا این شیوه ها دلنشین‌تر و مؤثرتر هست. اونا جنبه سوری و عرض کنم که ظاهری داره، قالب بندی هست، اما اینکه روح طرف را مخاطب قرار بدن و سعی کنن نفوذ کنن در دلش و انواع مطالب مختلفی که براش لازم است به شیوه ها و اسلوب های مختلف بیان کنن تا جان دلنشین باشه براش، این مؤثر داره. به هر حال اوصاف عابد را اول ذکر می‌فرماید. شرط اول این است که دارای ورعی باشد که او را از گناهان و محرمات حفظ کند. ورع یحجزه عن المحارم، مانعش بشه از ارتکاب گناهان و محرمات. و صمت یکفه عما لا یعنیه، سکوتی که او را از چیزهایی که به دردش نمیخوره باز بداره، از لغو. اگر آدم فکر بکنه که چیزی دیگه که به دردش بخوره فایده ای داشته باشه، این سکوتش اونجا، این سخن گفتنش عیبی نداره، خیلی هم خوبه. اون سکوتی مطلوب است که اگر سکوت بشکنه و سخن بگه چیزی باشه که هیچ فایده ای نداره، به دردی نمیخوره، موجب تکاملی برای ما نمیشه، قربی برای ما نمیاره. این سکوت بهتر است و مطلوبه. پس اگر این کسی بخواد اهل عبادت باشد، چون عبادت راه قربه، اگر کسی بخواد به قرب خدا برسه و به کمال برسه راهی جز عبادت نداره. کسی اگر بخواد اهل عبادت باشه، اول باید اجتناب از گناهان کنه، دوم زبانش را حفظ کنه، حرف لغو و بیهوده نزنه، یاورگو نباشه، هرزدرا نباشه. سمتون یکفه عما لا یعنیه، این سکوت او را باز بدارد از چیزهایی که برای او نافع نیست، به درد او نمیخورد. سوم خوفون یزداد و کل یومن بکاؤه، ترسی در دل باشه که روز به روز بر بکایش افسرده بشه. نشانه این که خوف در دل هست این است که عشق از چشم جاری میشه، اما تغییر از بکای منافقین که اون یک ابزار نفاقی است براش. به طور طبیعی و فطری اگه کسی خوفی داشته باشه، موقعی که به عبادت میسته، موقعی که توجه پیدا میکنه به انذارهای الهی، قرائت قرآن میکنه، توجه پیدا میکنه به انذارها، خانه‌ها دلش میلرزه و عشق جاری میشه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دلشون می‌لرزه. طبعا در مقام عبادت هم این خوف اثر می‌ذاره و وقتی یاد گناهانشون و احتمال مبتلا شدن به عذاب‌ها میشن، اشکشون جاری میشه. خوف یزداد و کل یوم بکاؤه، این صفت. چهارم حیاء یستحیی منی فی الخلاء، حیایی داشته باشه که در خلوت هم از من حیا کنه. در جلوت حیا کردن در واقع حیای از مردمی، وقتی در کسی در حضور دیگران خجالت میکشه گناه بکنه، اون حیای از خدا نیست، اون حیای از مردم. البته این هم بهتر از نبودشه. اون کسانی که بی‌شرم هستن و حتی در حضور دیگران هم باکی ندارن از گناه کردن، اونا خیلی بدترن. همین اندازه که در حضور دیگران هم خجالت بکشه، باز این هم خوبه. ولی اون حیایی که مطلوب است و حیای حقیقی است اینه که حیای از خدا باشه. خدا هم که خلوت و جلوت نداره، همیشه همه جا هست. پس اگر در خلوت از خدا حیا کرد، اون حیای حقیقی است. حیا اون یستحی منی فی الخلا. در روایت هست، حالا من سندشو ندیدم، که حضرت سلمان اونقدر با حیا بود که در عرض عمرش که گویا نقل شده در روایات روز به 300 سال عمر کرده بوده ایشون، در تمام عمرش خجالت کشید به عورتش نگاه بکن. این چهارت. پنجم و اکل مالا بودمین. شخصی اگر بخواد عبادت بکنه باید چیزی که برایش لازمه تناول کنه. همونطور که در سخن گفتم ببینه چی به دردش میخوره حرف بزنه، چیزی که فایده نداره لغو است خودداری کنه. در خوردن هم همینجوری چیزی را تناول کنه که لابد دمه، اگر نخوره ضرر میزنه بهش، قدرت انجام عبادت و انجام وظایف نداره. این چیزی که برای بدنش لازمه است اون را تناول کنه، نه به دل خواه هرچی میلش کشید هرچی هوس کرد بخوره. ششم و یبغض الدنیا لبغضی لها. دنیا را دشمنی داره چون من دشمن دنیا است. اگه میخوام مرا عبادت کنه باید خواسته هاشو با خواسته های من تطبیق کنه. مرا عبادت میکنه یعنی من بنده تو هم، هرچی تو میگی، هرچی تو اراده میکنی، هرچی تو میخواهی اون باید انجام بگیری. وقتی بداند که من دنیا را دشمن می‌دارم، او هم دشمن دنیا خواهد بود. قبلا در این باره با صحبت شده که دشمنی خدا یا اولیای خدا نسبت به دنیا، دشمنی به جسم دنیا یا نعمت‌های دنیا نیست. دشمنی با این است که دنیا هدف واقع بشه و مطلوب بلاعصال قرار بگیره. اون دنیاست در موقع. بلا خود نعمت‌های دنیا، زندگی در دنیا کسی دوشای دشمنی نداره. نعمت خداست، بزرگترین نعمت از حیات. اگر حیات دنیا نبود آخرتی هم نمی‌بود، یعنی بهشتی هم پیدا نمی‌شد. اینجور نیست که زندگی دنیا چیز بدی باشه یا نعمت‌هایی که در دنیاست نعمت‌های بدی باشه. دنیا طلبی بد است و دنیا طلبی این است که آدم خود دنیا مطلوب به ذات باشه، براش محبوب باشه، هدف باشد. اما اگر دنیا وسیله شد برای آخرت، اون دیگه آخرت طلبی است. در مقابل که دنیا را دشمن می‌داره چون من دشمن دنیا هستم، اخیار را دوست می‌داره چون من دوستش می‌دارم. محبت و علاقهش متعلق به انسان‌هایی است که خوب هستند، در راه خدا هستن، در راه تکامل هستن. چون من اونا رو دوست می‌دارم، او هم اونا رو دوست خواهد داشت. اینها علائم این است که کسی در راه بندگی است یا در راه خودپرستی است. بالاخره از این دو چیز انسان خالی نیست، یا خودپرست است یا خداپرست. اگه بخوایم بدونیم خداپرستیم یا نه، باید ببینیم این صفات در ما چقدر جمعه. اگر همش جمع شد، این شخص عابد است، واقعا عابد کامل. اما اگر نقصی داشت، به همون اندازه از خدا پرستی کاسته شده و چی جاش گرفته؟ خود پرستی جاش گرفته. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که قلبمون را از دنیا و اون چه مبغوض خداست پاک کنیم و جاش محبت خدا و اولیاء خدا و اخیار جایگزین کنیم. به توفیق الله ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.